صداهای زمینه و فضاساز در همین مراسم شبیخانی و تعزیه‌خوانی وجود داره که با حالا جدیداً با سازهای کلاسیک، سازهای بادی یا طبل، تبلریز یا حالا انواع ساکسیفون ها، انواع سازهای بادی برای کلارینت و اینا نواخته میشه. اونا صداهای زمینه هست که استفاده میشه، شاید نمونه های خیلی منحصر فرد و معدودی از در واقع موسیقی بدون کلام باشه که در تعزیه استفاده میشه.
باز فکر کنم وامدار به کلام، یعنی
رفعاً
کلام و کلامی که منتظر
دقیقاً همینجوره ملهم است. بله اون ملودی ها در واقع برگرفته از انواع آوازها و ملودی های در واقع آوازی و با کلام هست که به این صورت نمود پیدا کرده. البته نگفته نماند که در برخی از نواحی ایران ما گاه و به صورت خیلی نادر مواجه میشیم با برخی از نغمات سوگامیز، مثل چپی ها رو در کرمانشاه یا در شایی از شیرنشین مناطق غرب ایران در مراسم سوگ از طریق سرنا و دهل به عنوان یک سنت موسیقی در مراسم دستروی های و عزاداری روزهای عاشورا استفاده میکنن. مثلا در یا مثلا در شوشتر در دسفول ما میبینیم که به عنوان یک سنت در واقع موقعی که عزاداری هست و دستروی صورت میگیره در ایام عاشورا سرنا به صورت گسترده به عنوان یک ساز سوگامیز، البته با استفاده از همون نغمات کهن ایرانی، یا حالا اگه کهن نگیم نغمات اصیلی که به هر حال منبعث از فرهنگ قومی و بومی ایران هست، میبینیم که نمود پیدا میکنه. اینا نمونه های بسیار بسیار نادر هستن. یا مثلا در شمال کشور ما قطعه داریم به نام عباس خونی که با نی چوپانی یا لوله یا لله نواخته میشه که قطعه بسیار زیبایی هم هست. این قطعه هم البته بومی نیست و ملهم از در حقیقت بخش های آوازی موسیقی سوگامیز ایران هست، ولی در کلیت خودش هم شما فرمودید ما این بخش از موسیقی ایران اساساً متکی به آواز و آواز هست که متن در واقع یک بخش پر اهمیت رو از نظر انتقال مفاهیم به عهده داره و اساساً من فکر میکنم که بخشی از احساسات، عواطف و مفاهیم و مضامین در حقیقت این سوگوارها از طریق متن انتقال پیدا میکنه مردم، و طبیعتاً آواز در حس انگیزی، در تعمیق احساسات و عواطف نقش بسیار بسیار مؤثری داره. بنابراین متن و آواز در حقیقت موضوع به هم پیوسته و تفکیک ناپذیری هستند در موسیقی مذهبی ایران، چه در حوزه های مناطق بومی چه در حوزه های ملی.
اشاره میکنه به نقش در واقع موسیقی در ماندگاری آیین ها و مناطق، مثل همین در واقع آیینی که ما در ایام در واقع عزاداری امام حسین رعایت میکنیم، برگزار میکنیم. مثلا چقدر موسیقی تونسته که در ادامه و تداوم اینها در واقع تاثیر گذار باشه.
من پیوسته در بسیاری از مقالات، سخنرانی ها و مصاحبه هام عرض کردم و باز هم تاکید میکنم که اساسا موسیقی در ایران، به ویژه در ایران، به عنوان یک خط و الفبای نامرئی ناقل و حافظ یک بخش از مفاهیم تاریخی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و از جمله فرهنگی. و در حقیقت شما میدونید که خط و کتابت تا چند دهه پیشتر، همین تا نیم قرن پیشتر، یک وسیله عمومی نبود، برخلاف بسیاری از کشورها در غرب. خب به این دلیل بسیاری از مفاهیم اجتماعی از طریق موسیقی انتقال پیدا میکرد. در واقع مکاتب موسیقی در حقیقت مکاتب فرهنگی بودند که نه تنها حالا به صورت انتزاعی حامل بار موسیقیایی یک فرهنگ بودند، بلکه به صورت جدی حامل بخش‌های گسترده‌ای از فرهنگ عمومی کشور بودند. شما ببینید ما ژانرهای مثل تاریخ برخوانی داشتیم، ژانرهای مثل شاهنامه خوانی داشتیم، همین نغمات سوگامیزی که من ازش یاد کردم مثل مورها، چمرها، نمیدونم موتکها، موریها، دنگها، ژنگها، اینا در حقیقت اینها ناقل مراسم سوگامیز ما بودن. خب ببینید در حقیقت میشه گفت که حالا چرا این اتفاق می افتاده؟ برای اینکه موسیقی چه از نظر احساس و چه از نظر ساختار به گونه‌ای است که در اثر تکرار به عنوان یک شکل مسجل در ذهن راحت تر جا میگیره در بین اقوام و طوائف، به ویژه اقوام و طوائفی که فاقد خط و کتابت هستن بودن در گذشته. بنابراین چون این توی ذهن شکل میگیره موندگار میشد و در حقیقت به عنوان یک قالب و یک ظرف توانایی و ظرفیت این رو داشت بسیاری از مفاهیم اجتماعی، تاریخی، سیاسی و اعتقادی رو بیاره در درم خودش بریزه. تقریبا میشه گفت که ما هیچ تقریبا میشه گفت من این حرف رو به صورت قاطع میزنم که کمتر آیینی رو ما داریم چه در حوزه سوق چه در حوزه سرور که فاقد در واقع تبلور موسیقیایی باشه یا فاقد تجلیات موسیقایی باشه. الان شما ببینید در همین در حوزه موسیقی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم و موضوع برنامه شما هست، یعنی موضوع موسیقی سوگامیز، خب ببینید ما الان بسیاری از مردم از طریق موسیقی هست که به عبادت تأسف‌بار سرای کربلا پی میبرن و همینطور به بسیاری از موضوعات و مزامین دینی و شرعی و فقهی در حقیقت از طریق این موسیقی پی میبرن از کودکی. خب ببینید ما اگر بیایم بحث موسیقی سوگامیز رو حالا خارج از اون درون مایه های احساسی و عاطفیش جدا بکنیم، ما میبینیم که بسیاری از داستان‌ها، حوادث، وقایع از طریق همین آوازها دقیقاً به مردم منتقل میشه. خب بنابراین ما در یک شکل به صورت انتزاعی این رو یک موسیقی میبینیم، اما در یک شکل دیگه میبینیم که در واقع این حاوی و حامل یک بار مهم مذهبی هست که در حقیقت عمومیت پیدا میکنه و ما میتونیم این رو به عنوان یک مکتب بدونیم، همینجوری که شاهنامه خوانی رو میشه به عنوان یک مکتب ارزیابی کرد، تاریخ برخوانی رو میشد یک مکتب ارزیابی کرد، مکتبی که در حقیقت حامل اطلاعات، دانش و رویدادها و حوادث تاریخی کشور ما بوده و سر به تاریخ برخوانها منتقل میشد. در حقیقت راویان موسیقی سوگامیز حامل و ناقل و حافظ یک مکتب و یک ساختاری هستن که در جوف این ساختار، حالا در فرم موسیقیاییش که متأثر از فرهنگ ایرانی هست، در جوف و در بطن این ساختار ما ملاحظه میکنیم که بخش مهمی از دیدگاه ها و اعتقادات مذهبی ما درش ماندگار شده، شکل پیدا کرده و عمومیت پیدا کرده.
آی دست قضا است به عجل در کوفه چون زین کرد، این دشت رنگین کرد از دشت خونین کرد، مسلم که شیر گرسنه پا بر سر زین کرد، این دشت رنگین کرد از دشت خونین کرد، ایهانی ای مونس جانی، آی گردان تمام از هر طرف با تبل و با شیپور، این قصر را از دور باید کنم پرشور، گوشه عبید الله کر از سم است بن کرد، این دشت رنگین کرد از عشق خونین کرد، ایهانی ای مونس جانی.
سوک سروده ها را می شنوید از رادیو تهران در خصوص موسیقی مذهبی، این بخش با محور موسیقی مذهبی شهری.
در این بخش از برنامه سوک سروده ها در خدمت جناب استاد عباس خوشدل هستیم و تلاش میکنیم که در خصوص موسیقی مذهبی شهری با این استاد بزرگوار صحبت کنیم. در وهله اول میخوام که جناب استاد یه سلام علیکی با شنونده های فرهیخته رادیو تهران داشته باشن تا بحثمون رو شروع بکنیم.
من خدمت شنوندگان عزیز شما عرض سلام دارم و امیدوارم که دقایقی که در خدمت شما هستم بتونیم تجربه خودمونو در موسیقی مذهبی در کنار شنوندگان انجام وظیفه کرده باشیم.
زنده باشین انشاءالله جناب استاد. اگر توجه کردیم من همون ابتدای صحبت که در واقعش خواستم این بخش از برنامه رو معرفی کنم از عنوانی استفاده کردم تحت این عنوان که موسیقی داریم به نام موسیقی مذهبی شهری. اصلا شما با این عنوان موافق هستین و آیا تعریفی از این عنوان دارین؟
بذارید من یه مقدار به عقب برگردیم، یه مقدار تاریخچه موسیقی مذهبی رو یه مقدار روش بررسی بکنیم. موسیقی مذهبی قبل از اینکه موسیقی باشه شعر و نظم و نثره، از نظر کلی اینطور بوده، روایتش اینجور بوده. و خود موسیقی مذهبی اون چیزی که به صورت کتابت هست، زمان بندی میشه و میاد در دوره صفویه به اوج خودش میرسه، ولی تمام این مسائل به صورت روایته. چیزی که ما به صورت مستند داشته باشیم غیر از اون چیزی که در کتاب ها هست چیزی دیگه ما نداریم، چون نه نواری بوده نه نوتی بوده که گویای بر این باشه که در زمان گذشته موسیقی مذهبی به چه نحو اجرا میشده. ولی اون چیزی که به زمان حال ما با ادامه پیدا میکنه مربوط به دوره قاجاری است. در دوره قاجاریه به موسیقی مذهبی خیلی ارج گذاشتن، چه به صورت روزخانی چه به صورت تعزیه، که تکایای مختلفی داشته. از اینجا به وجود میاد موسیقی مذهبی که خب شعرهای مرثیه‌گو مثل محتشم کاشانی، کلیم کاشانی خدمت بزرگی برای ائمه اطهار کردن و هنوزم آثار اینها در مساجد در تکایا میذارن و مداحان اهل بیت از اشعار این دو بزرگوار استفاده میکنن. خود شعر گویای موسیقی نیست، گویی که ریتم داره، حرکت داره، نوانس داره، حالت داره، ولی زمانی به موسیقی مذهبی پیدا میکنه که با یه آوایی همراه باشه. اون آوا میتونه به صورت تعزیه گردان ها باشه و میتونه به صورت روزخان ها باشه. خب بنابراین ما از اینجا شروع میکنیم که موسیقی مذهبی ارتباط مستقیم پیدا میکنه با روزخان ها و تعزیه خان ها. در اونام وقتی که روزخان یا فرض بفرمایید که تعزیه گردان، ملودیش همون هفت دستگاه و پنج آواز ماست و از گوشه های آوازی ماست، که من خوب یادمه که دو تعزیه حضرت اکبر و حضرت عباس رو به روایت استاد بوذری ضبط کردم، چه به صورت موسیقاییش که همون شیپور و طبل باشه در تعزیه ها، و خود ایشون علاوه بر اینکه روایت کرده گوشه های مربوط به همون تعزیه رو خودش روایت کرده و خونده. و قرارم بر این بود که ما این هفت دستگاه پنج آوازی که به روایت اساتید داریم، گوشه هایم که مربوط به تعزیه روزه خانی هست، اینا رو هم جمع‌آوری کنیم، یک ردیف استاندارد شده تهیه بکنیم. الان میدونی که در ردیف ها یک استادی مثلا میگه این سرمکه، اون میگه نه رضویه. این اختلاف بین سلیقا به خاطر مکتب ردیفی ماست. شما الان میدونید سه تا مکتب داریم، مکتب تبریز داریم، مکتب تهران داریم، مکتب اصفهان داریم.
بله.
اینا هر کدومشون در کلیات یکی هن ولی در گوشه ها با هم مختلفه.
پس اصولا شما معتقدین که در واقع موسیقی مذهبی ما و موسیقی ردیف دستگاهیمون به شدت با یکدیگر در تعامل هستن و هر یک باعث ماندگاری دیگری شده؟
کاملا کاملا. ببینید اگر اشعار مرثیه بار باشه خودش گویای مذهبی نیست، یعنی موسیقی مذهبی نیست. زمانی این دوتا در کنار هم قرار میگیرن که با آوای همراه باشه، که اون آوا از هفت دستگاه و پنج آواز ما جدا نیست,
نیست.
که من یادمه در همین دو تعزیه حضرت علی اکبر به روایت استاد بوذری که من ضبط کردم، مثلا در یک زاویه‌ای میگه که شمر رو به حضرت عباس میکنه، در مقام راک عبدالله اینو میخونه و استاد بوزرین خونده. حالا در یک زمانی اگر خواستید در یک فرصتی من نوار اینو دارم و روایت های مختلفم که ایشون کردن هست. بنابراین اشعار محتشم کاشانی یا کلیم کاشانی زمانی گویای خودش موسیقی مذهبی پیدا میکنه که یک تعزیه گردان یا روزخان اینو بخونه. اون موقع میشه موسیقی مذهبی.
با موسیقی در ارتباط باشه.
پایه اولیه موسیقی مذهبی ماست.
موسیقی مذهبی شهری و سالهای اخیر.
بله. 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 خود این تعزیه هم در شهرستان هم استفاده میکنن.
بله.
در شهرستان هم خیلی تعزیه های چیزی دارن منتها به لهجه های خودشون.
پس در واقع استاد یکی از قدیمی ترین اصول اجرای در واقع موسیقی مذهبی تعزیه و به تبع اون روزه بوده.
اون چیزی که ما میدونیم.
بله.
حالا ممکنه در گذشته ها
بله.
که چیزی ما به عنوان مستند ندونیم روایت های دیگه باشه. ولی بله. اون چیزی که پایه برای من آهنگساز پای اولیه شده همون روزه و همون عرضم بزرگتون که تعزیه ها.
البته در کشور خودمون ادیان و مذاهب دیگری بودن که در واقع
بله.
برای خودشون هم موسیقی در واقع زرتشتی ها
کاملا.
کلیمی ها بله. آسوری ها اونها در واقع موسیقی مذهبی خودشون رو دارن که گویا
هر مراسم های خودشون بله. به روایت خودشون
بله.
ولی اون چیزی که ما الان داریم صحبت میکنیم بر اساس اون چیزیست که شعرهای بزرگ مثل محتشم کاشانی یا کلیم کاشانی یا سایر شعرهای عزیز ما برای ائمه اطهار به صورت مرثیه نوشتن
بله.
اون ما در این مورد داریم روش انجام. یعنی من اگر اومدم آلبوم رازگشا رو ساختم
بله.
منبع الهام من همون روزه و تعزیه بوده و خوشبختانه خود منم در این منطقه زندگی کردم روش کردم که در اونجا برادران تعزیه خان بودن
بله.
و تحت اون شرایطه و اگر قطعاتی رو شما در نیروفرانه ها به صورت یه قطعه نوستالژی یه قطعات عرفانی میبینی نشأت گرفته همون زمانهایی است که من زیر پوشش تعزیه و روزخانی بودم.
پس اجازه بدید همراه شما و شنونده های عزیز یکی از این قطعات رو بشنویم تا دوباره برگردیم در
من دست شما باشیم.
لبم پر شکایت شبم بی نهایت نفس ماهی الهی در این تیر شبها نسارت خدایا دل سر برایی الهی الهی که خواهم رسم تا به شهر روشنایی اگر تو مرا چون بخواهی الهی
بله، شنیدیم یکی از قطعاتی که جناب استاد خوشدل ساختن تحت عنوان مناجات و بسیار زیبا بود. اگه جناب استاد توضیح میخواین راجع به قطعه بدین.
این قطعه مربوط به سالهای 71-72 جزء آلبوم صدایم کنه.
بله.
قطعه مناجات هدفم این بوده که یک ارتباط راز و نیازی ما با کهکشان با الهیات داشته باشیم و واقعیت اینه که این قطعه اون جذابیتی که ما دنبال عرفان و اون ارتباط‌های معنوی می‌خوایم پیدا کنیم تا حدی شاید من وظیف خودم انجام داده شد. همینجور من لازم میدونم یه نکته خدمتون عرض بکنم. اگر قرار بر این باشه که ما بخوایم با موسیقی عرفانی ارتباط‌های معنوی به دست بیاریم، تنها شعر شعرا نیست که به صورت مرثیه وار باشه. اگر ملودی ها جذاب باشه و اون حالت نوستالژی خودش رو حفظ بکنه و کلام کلامی باشه که هر دو جذب بکنن همدیگر رو، میتونه شنونده رو به اون چیزی که داره دنبالش میگرده ارتباط معنوی پیدا کنه.
اتفاقا میخواستم همین رو بپرسم ازتون جناب استاد، آیا فکر میکنید که موسیقی تحت عنوان موسیقی مذهبی میتونه بدون حضور کلام معنا پیدا بکنه یا نه؟ یعنی ما میتونیم موسیقی داشته باشیم که کلام نداشته باشه ولی از اون تحت عنوان موسیقی مذهبی یاد بشه؟ یا اصلا بهتر سوالمو اینجوری مطرح کنم که آیا موسیقی مذهبی یعنی فارغ از کلام مؤلفه خاصی برای شناخت داره؟
ببینید، ما زبانمون ادبیاتمون زبان فارسیه. در هر حال برخلاف موسیقی کلاسیکه، مثلا باخ آثاری داره که جنبه مذهبی داره.
بله، رکویما.
بله داره. بله. ولی ما چون ادبیات فارسی داریم، زبان با زبان فارسی است، بنابراین بهتر اینه که در کنار موسیقی که واقعا بر خودش یه حالت عرفانی داره، به شرط اینکه کلام عرفانی هم داشته باشه، این دوتا هم دیگر جذب کنن، کاری میشه مثل نیروفرانه ها. ما در کار نیروفرانه ها، به خصوص در نیروفرانه یک، از شخصیتی از ائمه‌ها اصلا صحبت نمی کنیم، هیچ صحبتی نمی کنیم. مثلا اون قطعه یاران یاران، بله. ما اسمی از امام زمان نداریم توش،
بله.
ولی شما میدونی از سال 71-72 که این کار اومده به بازار، تمام شبکه‌ها روزهایی که میشد این قطعه یاران یاران رو به خاطر اینکه روز امام زمان پخش میکردن، کلیپش رو تهیه کردن. یا مثلا اون خدای عاشقان را تو همون کار نیروفرانه است، قبل از اون بعد از اون گذاشتن. و شما خودتون یادتون هستش که مددهان اهل بیت بنا به اون نیازی که داشتن از ملودی نیروفرانا استفاده کردن، کلامو به سریق خودشون و اون چیزی که مجلسشون اقتضا کرده روش استفاده کردن، در سینه زنی ها استفاده کردن. ما در اینجا اصلا صحبتی راجع به ائمه اطهار نکردیم. خود اون جذابیت وقتی که یه مداحی نیروفرانه رو با شعر مناسب خودش گذاشته، یعنی این همون مرثیه است که ما داریم دنبالش میگردیم. از امام حسین هم صحبتی نمی کنن.
یعنی شما فکر میکنید که ملودی ها و ریتم های خاصی باید برای موسیقی مذهبی قائل بود تا به قول شما مثلا مداحان اهل بیت بتونن توی مجالس روزخانی خودشون، مجالس عزاداری خودشون استفاده کنن؟
ببینید من یه چیزی خدمتتون عرض بکنم، واقعیت اینه که دیر زمانی است به ما تفهیم شده وقتی راجع به مولا علی صحبت میشه، یعنی ماه رمضان، یا وقتی راجع به امام حسین علیه السلام صحبت میشه، محرم صفره، ما بایستی کارهای عرضه کنیم که این ائمیت ها هر روز و هر لحظه برای ما جلوه‌گری داشته باشن و ما بتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم.
Be more.